وضع کردن نیز برادی آزادی گفت.
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنی این گروپ با هر گونه آزادی نشان میده. این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا. طالبا برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
این در حال است که گزارش های سازمان های حقوق بشر آکی از آن است که طالبان در 3 سال گذشته برخ از سخت‌ترین محدودیت ها را بر شهروندان افغان به ویژه زنان اعمال کردند. پیش از این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال اعلام شد، محدودیت های شدید بر طرز پوشش زنان وضع شد و صدای آنان نیز عورت خوانده شد. در تازه ترین مورد، هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در 3 دسامبر در فرمان تمام انستیتوت های طبی را بروی دختران مسدود کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت و یا بد دارند؟ جوانانی که در خانه رفتار زشت و بد با والدین، خواهر و برادر و اعضای دیگر خانواده دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان رفتار زشت و بد را در فامیل کنترل کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید شما هم دیده باشید که رفتار جوانان گاه ناگاه در خانواده به دلایل مختلف زشت و نادرست پنداشته می شود. اکثر جوانان در بیرون از خانه با دوستان، همسنفی ها و همسن و سالانشان بسیار عادی و صمیمانه رفتار می کنند. اما به محض اینکه وارد خانه می شوند و در جمع فامیل قرار می گیرند، رفتارشان با اعضای خانواده تغییر می کند که به عقیده روانشناسان دلایل و عوامل مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد جوانان نظریات متفاوتی دارند و دلایل گوناگون را بیان کردند. بعضی ها به این باورند که بیکاری و نداشتن شغل باعث رفتار زشت جوانان در خانه می شود. عمر در یکی از مکاتب دولتی صنف 12 است. او می گوید رفتار زشت جوانان دلایل مختلف دارد، مانند بیکاری، اعتیاد، تازه به جوانی رسیدن و غیره. از خودش میشنویم.
بعض جوانای ما که هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه میباشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن. یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم، نمیکنم. من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعضی مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
رفتار بد و زشت در فامیل با والدین و خواهر و برادر ممکن تکلیف روحی و روانی باشد. نیلوفر رحیمی، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف، به این باور است. او در مورد برادر خودش می گوید که در بیرون از خانه با اقارب و دوستان رفتار بسیار خوب دارد، اما با فامیل کاملا متفاوت رفتار می کند.
یک چشم دیده خود برتن بگم که بیادر من چه چیزی که در بین خیشا و دوستا میبینه من شاید چیزی که در بین رفیقای خود از بسیار اگه آدم خوشخوی در یک جایی که میریم اما داخل خانه این یک حقیقتی است که بسیار اگه انسان زشت و اصلا فکر نکنی که بیادر یک خانه یک رویه در داخل خانه امرای خوار چیز خود کنه اما با دخترای مردم که میخواین خود بسیار خوب به اوار جلوه بتن ببینین که یک رفتار و کردار بیخی متفاوت بخاطر که در اصل اصلیت چون امو یک رویه و کردار و خوی اخلاق بد دارن اما فقط به یک چند ساعت که در بیرون هستن اما قسم خود رمایش میدن دیگه نایم فهم شاید دی کدام مشکل رویی باشد تکلیف روانی باشد این خودشان میفهمند.
بعضن فقر فرهنگی و نبود سواد کافی نیز باعث می شود تا جوانان در خانه با چنین رفتارها عادت کنند. منیر حبیب به این عقیده است. او می گوید والدینی که از سواد کافی برخوردار نیستند نمی توانند رفتار فرزندانشان را اداره کنند.
زیادتر مشکلات که زیادتر خلق میشه در فامیلایی که از لحاظ اقتصادی ناتوان است، از لحاظ فرهنگی پایین هستند و از لحاظ اگر بایم تعلیم تربیه پایین هستند، سواد کافی وجود نداشته در فامیل، در رئیس فامیل، اعضای فامیل، همین کل از این منجر میشه که به اتفاقی در فامیل باشه. اگر فامیلی روشن فکر میباشن از لحاظ اقتصادی و از اقتصادش خوب میباشه، از لحاظ فرهنگی مردم با فرهنگ و با کالتور میباشه، اما مشکلات خود از روی تفاهم حل میکنن، در غیر از اون سر صدا زیاد در فامیل.
سمیر نظری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید این گونه رفتارهای خشن جوانان در خانه باعث می شود که صمیمیت در خانه و بین اعضای خانواده از بین برود.
بله، در جامعه ما شما از طرف جوانان باز رویه های بد در خانه وجود دارم. وقتی که خانمه چراد شده چراد نشده بسیار مثال ها زیاد است که اینمی رویه بد از جوان در خانه باعث میشه که تمام فضای صمیمیت خانه، فضای امن خانه، فضای خوب خانه در تمام روز گردوات شده یا از فضای امن از بین بده در خانه. که مثال زندهش که در می منطقه ما یک جوان داخل خانه خود شده، هم به خوارش کدام گپش تا و بالا شده و ای امرای تفنچه خوار خود کشته که او خانواده بعدن این قصه را به طریقی پنهان کردن یا اوی رقم نمایش دادن که برادر کوچک از دختر امرای تفنچه بازی می کرده و ای ناغلطی دختر خورده. در جامعه ما و شما مثال های زیادی است که مثلا از احساساتی شدن جوانا بعضی چیزا باعث میشه، باعث خرابه میشه.
مهری انوری یکی از دلایل رفتار بد جوانان در خانه را مشکلات زندگی میپندارد و اما او میگوید خودش در هر شرایط حوصله میکند اما اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد پرخاشگری و رفتار بد نمیکند، فقط در گوشه گریه میکند.
دیگه حوصله میکنم بعدن که بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم، گریه میکنم، میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم. دیگه بس جگر خونیه میباشه یا مشکلات میباشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
بدا حکیمی میگوید جوانانی که در بیرون از خانه با مشکلات روبرو میشوند و توان حل آن را ندارند دل خود را در خانه بالای اعضای خانواده خالی میکنند.
یگان وقت قار میشیم تو همیشه نمیشیم، مثلا یگان که یگان گپاک میزنم ما قار میشیم، مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یک گپ هست سرونو زیادتر قار میشیم یا برادر یک گپ میزنه مثلا سرازو قار میشیم که چرا به ما یک گپ ها رو میزنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصلا جای دیگه خراب باشه میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصل ازود میشه.
جوانانی که رفتار درست با فامیل ندارند باید ریشه یابی شود که مشکل در کجاست. مصطفی عزیز به این عقیده است. او میگوید والدین باید فرزندان خود را کمک کنند و مشکل اصلی پرخاشگری و رفتار بد جوانان را پیدا کنند.
به نظر ما باید پدر و مادر برای جوانان شخصیت سازی کنند که از این لحاظ یا تشویق شوند، باید علل و عامل دریافت شود که چرا همین جوان به این طریقه رو آورده و قوه عقلانیشان بلند برده شود و چیز شود قوه مقاومتشان افزایش داده شود و تعلیم و تربیت برشان مهیا شود. جوان بررسی کنند که مشکل از خود از همین جوان است یا از مشکل خانواده است که یا در خانواده کس همراهش برخورد درست نمیکنه که به این طریقه رفتار میکنه یا خود از همین جوان کدام مشکل داره، مشکل ذهنی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل اجتماعی داره. باید مشکلاتش در نظر گرفته شود و برای شخصیت سازی شود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما که به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت دارند؟ جوانانی که رفتار بد و زشت در خانه دارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان این رفتار زشت و خشن را کنترل کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوانا در خانه با اعضای خانواده و والدین رفتار زشت و پرخاشگر دارن، یعنی رفتار خوب و صمیمانه ندارن؟
پرخاشگری یک رفتار دردآور و رنجاور برای خود فرد و اطرافیان فرد محسوب میشه. حتی پرخاشگری یک پاسخ و عکس العمل در برابر فشارهای استرسای فرد است و به تعبیری میشه مکانیزم دفاعی برای مشکلاتی که از قبل در فرد به وجود آمده. خب اگر ما عوامل پرخاشگری را مورد بررسی قرار بدیم، عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی را باید بررسی بکنیم. در عوامل محیطی، ای که چرا بیشتر جوانان در خانه پرخاشگر هستند، میتونیم از الگوهای تربیتی نادرست خانواده نام ببریم. میشه که از خشونت‌های خانوادگی و کودک‌آزاری و الگوهای سختگیرانه تربیتی والدین نام ببریم. خشونت در رسانه‌ها نیز باعث پرخاشگری میشه. بازی‌های خشن کامپیوتری، محیط زندگی و دوستان و همسالان باعث پرخاشگری میشه. مصرف مخدرات و الکل و بیماری‌های روانی، سوء استفاده‌های جسمی و جنسی از فرد میتونه باعث به وجود آمدن رفتاری پرخاشگرانه در فرد شود. از عوامل ژنتیکی میتونیم به بلوغ و تغییرات هورمونی اشاره بکنیم. بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، استراب و تشویش به وجود میاره. تفاوت ژنتیکی در دختران و پسران میتونه میزان پرخاشگری را در دختران و پسران متفاوت تر نشان بده. مثلا از عوامل ژنتیکی که ما به بلوغ اشاره کردیم، میتونیم تغییرات فیزیکی، روانی و احساسی و رفتاری در فرد مورد بررسی قرار بدیم که بعد از بلوغ این تغییرات باعث تغییر نیازها میشه و تغییر نیازها دفعتاً باعث سردرگمی و بدخلقی فرد میشه. حتی در دوران بلوغ اگر ما به پرخاشگری دختر خانم ها اشاره بکنیم، پریود یا عادت ماهوار تغییرات خلق و خو در دختران را به وجود میاره. تحریک پذیریشان بیشتر میشه، خشمگینیشان بیشتر میشه، حساسیتشان در مواردی زیادتر میشه و کج‌خلقی بیشتر از اونها دیده میشه. با توجه به عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی تأثیرگذار در به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در افراد، اگر بخوایم رفتار پرخاشگرانه را عمیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم، باید از مرحله گذار به نوجوانی شروع بکنیم. مثلا بین سنین 12 تا 18 سالگی یک مرحله گذار از کودکی به نوجوانی است که در این مرحله نیازها، علایق و خلق و خوی کودکان تغییر میکنند. ما دیگه با کودکی زیر 12 سال مواجه نیستیم، با نوجوان مواجه هستیم که حس استقلال طلبی داره و نیازهای جدیدتر و خواسته های جدیدتر داره. برآورده نشدن نیازها یه جدید این نوجوانان از طرف والدین باعث تقویت، باعث سرکوب میشه در اصل، سرکوب نیازها و باعث به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میشه. خب والدین اگر هماهنگ نباشه با خلق و خوی تازه جوان، نوجوانانی که با نیازهای جدیدتر ابراز وجود میکنن، باعث میشه که مشکلات رفتاری در نوجوانان به وجود بیاد.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانانی که رفتار بدوزش در فامیل با اعضای خانواده دارند با کدام مشکلات روبرو میشن؟
آگاه نبودن والدین از مراحل رشد فرزندانشان به خصوص در مرحله نوجوانی باعث به وجود آمدن خلع در روابط میشه. روابط بین نوجوان و والدین وقتی که گسسته میشه، وقتی که نوجوان فکر میکنه که از طرف والدینش درک نمیشه و نیازهای جدیدی که داره اون نیازها برآورده نمیشه، باعث میشه که نوجوان به طرف محیطهای دیگری کشانیده شه. به طور مثال فشاری که از طرف دوستان و همسالان، مخصوصا همسنفی های نوجوانان بر اونها وارد میشه، فشارهای روانی و قرار گرفتن در معرض فشارهای خارجی باعث به وجود آمدن رفتارهای خطرآمیز و پرخاشگرانه در نوجوان میشه. مثلا نوجوانان در زمان تحلیل و بررسی احساسات مختلف بیشتر از قسمت غریزی ذهن خود استفاده میکنن، یعنی منطقی رفتار نمیکنن. این در حالی است که هر چقدر سن افراد بالاتر میره، تصمیم گیری ها منطقی تر میشه و میتوانیم بگوییم که بزرگسالان از بخش منطق و استدلال مغز خود استفاده میکنن تا به نتیجه مطلوب دست پیدا بکنن، اما در دوره نوجوانی وضعیت کاملا فرق میکنه، چرا که تمایلات غریزی که در ذهن نوجوانان وجود داره با ترشح هورمون های بدن آمیخته میشه و نوجوانان تحت فشارهای مختلفی قرار میگیره و استرس های زندگی بر او غلبه میکنه. در اینجا خوب است که اشاره بکنیم به خصوصیت ریسک پذیری که در سطح بسیار بالایی در نوجوانان دیده میشه، خصوصیتی که باعث تحریک نوجوانان به انجام دادن کارهای خطرناک میشه. مثلا تجاربی از قبیل استفاده کردن از موادهای روانگردان، مخدرات، مشروبات الکلی و کارهایی که سبب آسیب رساندن به سلامت خودشان میشه، مثل بریدن قسمت از پوست بدن، مسابقه های متردوانی، برقراری ارتباط های جنسی نادرست، تجاوز به حریم دیگر، خشونت و جرم های کوچک مانند دزدی و غیره میتونیم که اشاره بکنیم. و به مرور زمان میتونیم از به وجود آمدن اختلالی به نام اگرسیو پرسونالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیت پرخاشگر در نوجوان یا جوانان نام ببریم، که این اختلال باعث به وجود آمدن پرخاشگری های ناگهانی در فرد میشه، باعث به وجود آمدن تحریک پذیری و حساسیت مداوم در فرد میشه، باعث به وجود آمدن پریشانی عاطفی در فرد میشه و مهمتر از همه باعث به وجود آمدن مشکلات رابطه در افراد پرخاشگر میشه. روابط عاطفی در درون خانواده یا در ازدواج و یا در محیط های شغلی و کاری.
خب میشه بگوین که رای حل چی است؟ جوانا چطور میتونن امی رفتار زشت و خشن خود کنترل کنن؟
برای کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میتونیم به دو مورد اشاره بکنیم. اول، نقش والدین و اطرافیان در کنترل خشم نوجوانان، و دوم، نقش خود فرد در کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در خودش. در مورد نقش والدین و اطرافیان میتونیم بگیم که شناخت عوامل تاثیرگذار و عوامل محرک خشم در نوجوانان توسط والدین و اطرافیان و از بین بردن این عوامل باعث میشه که روابط صمیمی‌تری بین نوجوان و خانواده و والدین و اطرافیان به وجود بیاید. دومی که در نقش خود فرد میتونه که سه راه را در عموم انتخاب بکنه، یا ای که خشم خود را در درون خود بریزه و سرکوب بکنه که این منجر به نابودی و صدمات بسیار زیاد به روح و جسم خود فرد میشه. دومی که خشم خود را فریاد بزنه، با خشونت رفتاری سر دیگرا خالی بکنه که منجر به آسیب زدن به دیگران و از بین رفتن روابط با دیگران میشه. و یا یکی یک راه منطقی تر را انتخاب بکنه و او ای است که نوجوانان و جوانان خشم خود را بپذیرن، کنترل بکنن و به او خشم جهت بتن، البته جهت مثبت، و از او به عنوان یک انرژی بزرگی که مهار کرده در پیشبرد اهداف سازنده زندگی خود سود ببره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر روانشناس سید حسین هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های رفتار نادرست جوانان در خانه صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارث دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن، نسل ها خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود، چون این نبات زود نمو کرد و میتوانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی، که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین و اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند، که یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشند. این جوره جین به نام علیل یاد می شود، یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود. مثل رنگ چشم، اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسم می باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر می آید، صفات رنگ متبادل است. یکی غالب می شود و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفات هم توسط جوره جین انتقال می شود. رنگ غالب اشکار می شود و رنگ مغلوب پنهان می ماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت می گیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفات هم است که ما به قسم کسبی دریافت می کنیم، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیه ها مشابه از مادر پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد می شود، و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد می شود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را داره می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میام حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملی ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزس یاد می شود و اندوسایتوزس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده. کسب خاص ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده. آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشند. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نرمتنان یا مرسیکا. یه حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواع نرمتنان هم در بدن نرمتنان 3 بخش مشخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی خطا شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یوشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزارع و برخی نیز سبب انتقال پرازیت‌ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس‌های دیستروپیدا مانند خزنها صدفدار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوئید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپده مانند گوش ماهی یا دوکفه تقسیم شدند. خزنها که کشا ندارند به نام گوگل دوکفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بیستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک قسم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت اهلیم از کنکولیم ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به 3 قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما در عکس می بینید خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شرایی دارد و همچنان مورچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمهای حلقوی یا انالی. بدن این کرمها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرمهای حلقوی می باشد. کرم زمینی در حلقهای مرطوب و جوخه در آب شیرین زندگی می نمود. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویکهای حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمینهای مرطوب مجراهای باریک را میسازد و در آنجا زندگی می نماید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می برایند. کرم زمینی با انقباض عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرطوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگهای پوسیده را همراه با عضلات حاف می خورند و پس استفاده از مواد غذایی این عضلات حاف را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاف مزرعه را سرزیر می کند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوکها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تیغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کرم های حلقوی به کلاس های پول شیتا مانند نیرس برانی، کلاس بولیگ و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس هیردینا مانند جوک و کلاس آرک آنالیدا که شامل همه حیوانات بحری تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومبریکوس ترسترس بوده در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیوم یاد می شود تخم انکشاف می کند، یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس می بینید در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت‌های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک‌هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحیح پرورش داده می شود. بسیاری از کرم‌های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به 3 دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. به ادامه بحث اطلاع در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را میخوانیم. لنفاتیک از جمله بخشای سیستم بدن انسان است، با ما کمک میکند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضرب و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان میکند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد می شود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لنف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفاوی می شود به نام لنف یاد می گردد. در این سیستم رگ‌های لنفاوی، عقده لنفاوی و تحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت‌های بدن دیده می شود، مثل عقده تیموس، تنسل‌ها، تحال و مغز استخوان. تنسل‌ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل‌ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنند. تمام آن عناصری که در سیستم لنفاتیک رول دارد. تحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریاها، میکروبها و حجرات سرطانی کمک میکند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لنفاوی توران پیدا میکند و در تشخیص همراه دکتر کمک میکند. در سیستم لنفاتی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات میتواند که در مقابل میکروبها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید میکنند و نگهداری وجود را می کند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی مفتی است. سیستم مفتی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده چی یک عکس العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتیبادی بدن آماده تولید هستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چونگرد، غبار، تخم نباتات، میکروبها توسط افرازات الرژی از بدن خارج گردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارج جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هیستامین تداوی می گردد.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می خوانیم. در صنف 11 خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف 12 نیز سیستم تناسلی مرد را می خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه،
یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
Without your shame.